بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. قال الله الحكيم في كتابه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. از جمله موضوعاتی که در قرآن کریم مطرح است مسئله تجسم اعمال است که از ظاهر شماری از آیات و همچنین روایات به دست می آید. مراد از تجسم اعمال این است که ما هر کاری که در این دنیا انجام بدهیم اون شکل ملکوتیش در عالم آخرت برای ما مجسم می شود، نمایان می گردد، هم در عالم برزخ یعنی عالم قبر و هم در صحرای قیامت اون روز حساب و کتاب. آیه ای که الان تلاوت کردم از سوره مبارکه نساء آیه دهمه، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. قطعا کسانی که مالهای یتیمان را به ستم می‌خورند جز این نیست که در شکم خود آتش می‌خورند و سیصلون سعیرا و به زودی به آتشی افروخته در خواهند آمد. مراد از آتش افروخته همون آتش جهنم است. نتیجه حرام خاری از جمله در اینجا مال یتیم خوردن را ذکر کرده است، اما این مصداقی از حرام خاری است. هر نوع حرام خاری سبب می شود که انسان خود را مستحق آتش جهنم بگرداند. و چه زیباست تعبیر قرآن کریم، کسی که حرام می‌خورد در واقع در شکمش آتش می‌انبارد، آتش انباشته و انبار می‌کند. مراد از تجسم اعمال بروز و ظهور چهره ملکوتی اعمال انسان به اون شکل واقعیش هست، یا به تعبیر دیگر بگوییم همون تمثل و تجسد اعمال است که در این زمینه مرحوم صدر المتألهین در جلد هفتم تفسیرش به طور مبسوط راجع به تجسم اعمال بحث کرده است که مراد از تجسم اعمال پیوند جزای اعمال با صورت باطنی اعمال است که به نوعی عینیت و ظهور خارجی پیدا می کند. اون چه که مسلم است این که عقیده به تجسم اعمال در حکمت متعالیه صدر المتألهین پس از مباحث دقیق فلسفی ایشون از جمله بحث از حرکت جوهری و بحث دیگری دارد به نام اتحاد عاقل و معقول. این بحث شکوفایی بیشتری در جای خودش پیدا کرده است و مخصوصاً بهره‌گیری از آیات قرآن کریم در این باره بر ابعاد اون نیز افزوده است. در این آیه که می‌فرماید اون کسانی که مال یتیم را می‌خورند در شکم خودشون آتش انباشته می‌کنند، این خود دلیلی روشن بر تجسم اعمال است، چون خوردن اموال یتیمان همون و انباشتن آتش در شکمهایشون همون. یعنی اموال حرامی که میخورند در واقع به شکل توده آتش در شکمهای اونها تجسم پیدا میکند. آیه دیگر داریم که می‌فرماید والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الاخره حبطت اعمالهم هل تجزون الا ما كانوا يعملون. در سوره اعراف آیه 147 است که آنانی که به آیات ما و لقای آخرت، اینها هم آیات ما و هم لقای آخرت را تکذیب و انکار می کنند، اعمالشون به هدر خواهد رفت. حبط عمل یعنی به هدر رفتن عمل، باطل شدن عمل، زائل شدن و از بین رفتن عمل. حبطت اعمالهم، آیا جزان چی انجام می داده اند پاداششون میدهند؟ خیر، یعنی پاداش روز قیامت درست انعکاس همون اعمال دنیای انسان است. در این آیه نتیجه تکذیب آیات الهی و نتیجه انکار لقای پروردگار در روز قیامت سبب نابودی اعمال دانسته شده است و همون هدر رفتن و نابودی اعمال خود میتواند تجسمی از تکذیب آیات و لقای الهی باشد که در روز قیامت آشکارا ظهور و بروز پیدا می کند. نمونه دیگر از این آیات در قرآن کریم آیات سوره زلزال است. یوم اذن یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. در روز قیامت مردم گروه گروه از قبرها بیرون می آیند، اشاره به همون اوائل شکلگیری قیامت می کند. خب از قبرها بیرون می آیند برای چه؟ تا اعمالشون را به آنان نشون بدهند. تعبیر خیلی تعبیر جالبی است. یوم اذن یستر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم، گروه گروه از قبرها خارج می شوند تا اعمالشون را به اونها بنمایند. بعد می فرماید هر که هم وزن ذره ای کار خوبی کند، کار خیری انجام بدهد، اون را می بیند و هر کس هم وزن ذره ای بدی کند اون را خواهد دید. مراد از ذره همون ذره ای است که محسوس است. وقتی که ستون نور از یک روزنه‌ای به داخل مثلا اتاق میتابد، شما در میان این ستون نور میبینید که اجزای پراکنده‌ای هستند بسیار ریز که با همین چشم معمولی دیده میشود. اونها را میگن ذره، یعنی از نظر جرم و وزن، یعنی کوچکترین و کمترین وزن را از نظر این ظاهری دارند. این آیات تصریح می کند که انسان در روز قیامت خیر و شر عملش را با چشم خودش می بیند. حتی کمترین و ناچیزترین اون را نیز به او نشون می دهند. حالا یک وقتی ممکن است مورد بخشش و عفو الهی قرار بگیرد، ممکن است رحمت الهی شامل حال بسیاری از گناهکاران در روز قیامت شود، ولی در هر حال قبل از بخشش، قبل از عفو، قبل از مسئله احیانا شفاعت به اون معنی درست و صحیح و منطقیش، این اعمال چه کوچک چه بزرگ، چه اندک چه فراوان، به او نشونش میدهند. انسان شاهد اعمال خودش خواهد بود. بنابراین اعمال از یک طرف، حالات و عقاید انسان از طرف دیگر، تمام اینها، نیتی که انسان دارد در روز قیامت بروز و ظهور می کند. یوم تبل السرائر، روزی است که اون باطنهای انسانها آشکار می شود. اون باطن ملکوتی انسان ظهور پیدا می کند و حیات پس از مرگ تمام این حقایق درونی انسان را که در دنیا بر دیگران مخفی می نمود، در اون ظرف خاص مکانی و زمانی روز قیامت بدون استثناء بروز و ظهور پیدا خواهد کرد. یا در آیه دیگر، در سوره مبارکه قاف آیه 22، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. به انسان در روز قیامت گفته می شود که چی؟ لقد كنت في غفلة من هذا، تو از این روز سخت در غفلت بودی. فکشفنا عنك غطاءك، پس اکنون اون حجاب و پرده پندار از مقابل چشمان و دیدگانت ما برمی‌داریم. فبصرک الیوم حدید، در نتیجه امروز دیده تو ای انسان خوب تیز بین است و حقیقت و حقایق اعمال خودت را شاهد خواهی بود. پرده پندار و دلبستگی به امور مادی برای بیشتر افراد در همین دنیا مانع از دریافت حقایق باطنی می شود. اما آنگاه که انسان از قید تعلقات دنیوی رها می شود و پرده های مادیت از دید حقیقت بین او برداشته می شود، اونگاه است که حقیقت و باطن اشیا بر او منکشف می شود. لذا برخی از مفسران مثل علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر المیزان این آیه را برای اثبات تجسم اعمال کافی دانستند، یا آیه دیگر حل یجزون الا ما کانوا یعملون که در سوره اعراف آیه 147 است. آیا پاداش انسان جز همون اعمال او خواهد بود؟ خیر، این پاداشی که در روز قیامت به انسان میدهند مقابل همون اعمال اوست. از این آیه و امثال اون دانسته می شود پاداش اعمال در آخرت عین خود عمل است. ولذا می فرماید کذالک یریهم الله اعمالهم حسرات علیهم، در سوره بقره آیه 167 است که می فرماید خداوند کردار اونها، اعمال اونها را این گونه به صورت حسرت هایی بر خودشون به آنان نشون می دهد. یعنی وقتی که شاهد عمل خیش می شوند اینها حالت حسرت پیدا می کنند. و همینطور و ان سعیهو سوف یرا که در سوره مبارکه نجم آیه 40 است. آدمی حاصل تلاشش، کوششش را به زودی خواهد دید. مخصوصا این آیه دلالت روشنتری بر تجسم اعمال دارد. یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا. سوره آل عمران آیه 30 می فرماید روزی که هر کس آنچه از نیکی و بدی انجام داده همه را حاضر شده میبیند، آرزو میکند کاش میان او و اون کار بد و عمل زشتش فاصله ای دور و دراز میبود. این که در اون روز انسان آرزوی دور بودن عمل بدش از خودش دارد بهترین گواه بر تجسم اعمال است. و همینطور آیه 49 سوره کهف نیز گویای این معناست که خلاصه ترجمهش این است که نامه اعمال در روز قیامت در میان نهاده می شود، مجرمان، بزهکاران، گناهکاران وقتی که اون را می بینند هراسان می شوند و می گویند ای وای بر ما، این نامه را چگونه به ما نشون داده اند؟ این همون حاصل اعمال ماست که هیچ عمل کوچک و بزرگی در اون فراموش نشده، فروگذار نشده، جز آن که همه و همه چیز به حساب آمده است. تعبیر جالب دیگری درباره تجسم اعمال در قرآن آوردن اعمال است، حتی اگرچه اون عمل به اندازه دانه خردلی باشد. در میان دانه گیاهان از نظر ریز و کوچک بودن میگویند خردل از همه ریزتر و کوچکتر است. لذا در سوره لقمان آیه 16 وقتی که خدای متعال از زبان لقمان حکیم نقل قولی می کند که فرزندش را نصیحت می کند می گوید فرزندم اگر کردار آدمی هموزن دانه ای از خردل در دل سنگی یا در آسمان ها یا در زمین باشد خداوند اون را برای روز حساب می آورد و به تو نشون می دهد. علاوه بر این آیات، آیاتی دیگر هست که تعبیر توفی در اونها ذکر شده است با مشتقاتش، البته مثل آیه 25 سوره آل عمران و وفیت کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. اصلا توفی یعنی به طور کامل چیزی را برگرفتن. اگر به شخص میت میگویند متوفا، یعنی به طور کامل او را برگرفتند و از این جهان بردن. میفرماید و وفیت کل نفس ما کسبت، هر کسی اون عملی که انجام داده به طور تمام و کامل به او اون نتیجه عمل را میدهند و هم لا یظلمون و مورد ستم هم قرار نخواهد گرفت. در آیات دیگری نیز هست که هیزم جهنم، سوخت جهنم، همون ذات و وجود انسانهای مجرم و گناهکار است. ولذا می فرماید فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين، پروا کنید از اون آتشی که هیمه و سوخت آن شماری از مردمانند و اون سنگهای تراشیده به صورت بت‌ها که برای کافران آماده گردیده است، که در سوره بقره آیه 24 این آیه ذکر شده است. یا در سوره مبارکه حجرات، یکی از سوره های اخلاقی قرآن کریم است، مخصوصا تفاصیلی که در باره سوره حجرات در تفسیرهای بزرگ یا به صورت تکنگاری بعضی از علما نوشتند، سفارش می شود که حتما مورد مطالعه بیشتر قرار بگیرد. آیات سوره مبارکه حجرات در آیه 12 این سوره حقیقت و تجسم گناه غیبت به صورت خوردن گوشت انسان غیبت شونده بیان شده است و تصریح آیه این است که کسی که غیبت برادر مؤمنش را می کند، غیبت انسان دیگری را می کند، مثل این است که گوشت مرده او را می خورد. در خبری که در بیشتر در کتاب‌های اخلاقی هم ذکر شده است، آمده است که روزی اسم زنی به میان آمد در حضور عایشه ام المؤمنین همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم. عایشه گفت چقدر کوتاه قده. پیامبر فوراً فرمود او را غیبت کردی. نام زن دیگری به میان آمد، عایشه گفت چقدر او دامن بلنده. حضرت فرمود بیفکن از دهن خودت را بیفکن. گفت چه بیفکنم؟ وقتی که دست برد دید یک پاره گوشتی از دهانش به بیرون افتاد. یعنی خدای متعال نشون داد تجسم عمل را در همین دنیا بر حسب این نقل، البته یعنی خواسته است که بگوید غیبت شخص مسلمان، غیبت برادر اسلامی، غیبت هر انسان درست کار پاک سبب می شود، مثل این است که تو گوشت او را در دهانت بگذاری و بجوی و بخوری. روزی یکی از اصحاب به شخص دیگری گفت فلان شخص بسیار خواب آلود است، بسیار می خوابد، چنین و چنان است. پیامبر فرمود گوشت برادر خودت را خوردی. معلوم می شود این جور حرف زدن در مقام تحقیر و سرزنش و کوچک شمردن او بوده است که پیامبر اون را غیبت تلقی کرده است. خب این گونه روایات هم گویای تجسم اعمال خواهد بود که در واقع به روشنی بیان شده است. در مکاشفات عارفان هم این مطالب زیاد دیده می شود. عارفان برای اخلاق ناپسند مخصوصا مثل حسد، صورت مار و عقرب و برای خصلت زشت حرص و طمع صورت مورچه ذکر کرده اند. تجسم اعمال در واقع از لواحق بحث قیامت است. به هر حال بزرگان ما، حکمای ما، عرفای ما در این زمینه مطالب فراوانی دارند و چقدر زیبا گفته است این حقیقت را مولوی در کتاب ارجمند مثنویش: ای درید پوستین یوسفان، گرگ برخیزی از این خواب گران. گشته گرگان یک به یک خوهای تو، می درانند از غضب اعضای تو. این خیال این جانهان پیدا اثر، زین خیالان جا برویاند سور. هر خیالی کو کند در دل وطن، روز محشر صورتی خواهد شدن. زان که حشر حاسدان روز گزند، بیگمان بر صورت گرگان کنند. حشر پر هرس خس مردار خار، صورت خوکی بود روز شمار. زانیان را گند اندام نهان، خمرخواران را بود گند دهان. در وجود ما هزاران گرگ و خوک، صالح و ناصالح و خوب و خشوک. این حقیقتی است که به زبان شعر از طریق عارفانی مانند مولانا در مثنوی بیان شده است. امیر مؤمنان علی علیه السلام در کلمات قصار نهج البلاغه سخن زیبایی دارد: طوبی لمن ذکر المعاد، خوشا به حال اون کسانی که بیاد روز قیامت هستند، اعمالشون حساب شده است، دنبال حرام نمی روند، شکمشون را تلمبار محرمات نمی کنند. و عمل للحساب، امروز کار می کنند برای روز حساب قیامت. و فرمود: خوشا به حال آنانی که وقنع بالکفاف، قانع هستند در زندگی، حرص و جوش بیهوده و بیجا نمی زنند، ثروت اندوزی های آنچنانی نمی کنند. و رضی عن الله، و خوشا به حال اون کسانی که اونها از مقدرات الهی راضی هستند. از امام علی النقی ملقب به هادی علیه السلام روایتی نقل شده است که: ای انسان، اذکر مسرعک بین یدی اهلک، بیاد آور اون هنگام جان دادن که در حضور اهل بیتت، خانوادهت، به زمین می افتی. ولا طبیب یمنعک، اونگاه هست که هیچ طبیبی نمیتواند مرگ را از تو باز بدارد. ولا حبیب ینفعک، اونگاه هست که هیچ دوستی برای تو سودی نخواهد داشت. از این جهت است که باید در این زندگی دنیا قدر خودش را آدمی بداند مخصوصا با توجه به این که نیات ما، اعمال ما، کردار ما، اخلاق ما، رفتار ما تماما تجسم پیدا می کند و ما شاهد اون اعمال و اخلاق و نیت و باطن خود خواهیم بود، به ناچار کاری باید کنیم که اون روز در پیشگاه عبد الهی سرفراز باشیم. سخنم را با حدیثی از حضرت عیسی علیه السلام پایان می دهم. حواریون از عیسی علیه السلام پرسیدند یا عیسی من نجالس، ما با چه کسانی هم نشینی بکنیم؟ فرمود با سه دسته از افراد هم نشینی کنید. من یذکرکم الله رؤیته، اول اون کسانی که دیدارشون شما را بیاد خدا بیندازد. دوم و یزیدکم فی العلم منطقه، دانش اونها، سخن اونها بر علم و دانش شما بیفزاید. و یرغبکم فی الاخرت عمله، دسته سوم اون کسانی که وقتی که اعمال اونها را میبینید به عالم قیامت و آخرت رغبت و تمایل بیشتری پیدا میکنید. خدای متعال را قسم میدهیم به این آیات کریمش در این ماه مبارک رمضان که عاقبت همگی ما را ختم به خیر بگرداند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.